و شهدای کربلا، انشالله که به احسن وجه از همه ما بپذیرند این عزاداری ها رو. همطور که عرض کردم در ادامه بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف روایت کتاب رو می‌خوایم تقدیم شما می‌کنیم. خواهش می‌کنم بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کلیبر.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این کتاب با طرح این سوال که چرا حادثه عاشورا پیش اومد و 30 سال بعد از رحلت پیامبر اکرم فرزند بزرگوار اون حضرت امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، به انحرافات در دین و زیاده‌خواهی و دنیا طلبی خواص بعد از رحلت پیامبر اکرم پرداخته. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره و برخی از حوادثی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شد. انحرافاتی که نتیجه اون 25 سال خونه نشینی امام علی علیه السلام و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که سلیم و مهاجر به همراه مالک اشتر به روستای قدسیا رفتن. تو راه مالک از آخرین لحظه های عمر ابوذر گفت. مالک بعد از چند روز زندگی در قدسیا به امارت مروارید برگشت تا اسباب و اساسش رو جمع کنه و دوباره به روستای قدسیا برگرده و بین فقیران اونجا زندگی کنه. موقع بیرون رفتن از امارت دوست قدیمیش هشام رو دید، همون مردی که در جوانی اون و همسرش رو از مرگ نجات داده بود. و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت 11. نیم روز بود. هشام لباس ابریشمین به تن کرده و شالی زرکوب به کمرش بسته بود و چند محافظ مسلح اونو همراهی می کردن. کمی که گذشت هشام رو کرد به مالکش در و پرسید:
مالک، مهمانت را به خانه دعوت نمی کنی؟
اینجا خانه شاهان روم است، نه سرای مالک اشتر.
هشام دست مالک رو گرفت و اونو روی تختی که زیر درخت انگور بود نشوند و پرسید:
قصد کجا کرده ای برادر؟
میخواهم به قدسیا بروم.
قدسیا؟ میان آن مردمان پا برهنه؟ آیا اینجا باب طبع تو نیست؟ از سیزی آزرده ای؟ هرچه غلام و کنیز میخواهی بگو تا در اختیارت بگذارم. تخت روان و مرکب راهوار چطور؟ اصلا اگر بخواهی میتوانم امارتی در دمشق برایت آماده کنم.
ورود به دمشق برای من ممنوع است، نمیدانی؟
ممنوع؟ میدانم، اما آن کسی که چیزی را ممنوع و چیزی را آزاد میکند من هستم. آن مردم فقیر و ناچیز را رها کن و با من به دمشق بیا مالک. من میدانم تو کی هستی و شایسته کدام مقام و منصبی.
تو نیز زمانی مثل این مردمان فقیر بودی، فراموش کردی هشام؟
نه، فراموش نکردم، ولی آن روزگار سپری شده و خداوند به من نعمت و ثروت و مقام عطا کرده است.
ولی من همانم که بودم.
هشام به امارت مروارید نگاه کرد و گفت:
ببینم مالک، زیبایی این امارت مجلل تو را مسحور نکرده است؟ با من بیا تا تو را به آنچه لیاقت داری برسانم.
تو برای دیدار من آمده یا خرید من؟
با حرف مالک هشام جا خورد، فهمید زیاده روی کرده و حرف نابجایی زده.
آزردت کردم مالک، مرا ببخش، بگذار سخن دیگری بگوییم. من آمدم تو را به خانم دعوت کنم.
ببینم هشام، آیا امیرت تو را فرستاده تا مرا بفریبی؟ در حالی که خود فریب خورده ای. به خدا سوگند لحظه زندگی با کوخ نشینان را با عمری زندگی با کاخ نشینان معامله نمی کنم.
مالک اینو گفت و از جا بلند شد. هشام با عجله دستشو گرفت و گفت:
مرا ببخش برادر، مرا ببخش. به خدا سوگند قصدم جز مهمان نوازی چیز دیگری نبود.
ببینم هشام، ابوذر مهمان شما نبود؟ وقتی از فریب دادنش ناتوان شدید با او چه کردید؟ امیر از معاویه برای فریب دادن به یک راه اکتفا نمی کند، بلکه از چپ و راست و پس و پیش دام می گستراند.
مالک دستشو از دست هشام بیرون کشید، توپرشو رو دوشش انداخت و به سمت قدسیا راه افتاد. نشسته بود و به روزی فکر میکرد که با مالک اشتر نخعی به قدسیا رفته بود، به اینکه چطور مردم فقیر روستا که از درگذشت ابوذر غمگین بودند با دیدن مالک جانی دوباره گرفتند. چه روزی بود آن روز! مردم فقیر چه مشتاقانه مالک را در آغوش گرفتند، گریستند و خندیدند. چه آرامشی در کلام و رفتار مالک بود، آرامشی که رفیقم مهاجران را به علی نسبت میداد و میگفت همه محبان علی این گونه‌اند. آن روز غم و اندوه از میان مردم قدسیا رخت بست و دوباره امید و دلگرمی و محبت همه روستا را پر کرد. مالک همانند ابوذر برای مردم سخن گفت، از اینکه ابوذر پس از ورود به مدینه نزد علی رفته و از مردم قدسیا گفته و علی در حقشان دعا کرده است، از اینکه علی نیز چون آنان در فقری خود خواسته به سختی روزگار می گذراند و مشتاق دیدار آنان است. سلیم تو فکر بود و بیش از همه به آرزوش که دیدار با امام بود فکر می کرد. وقتی ابوذر و مالک اشتر که خود را مریدان علی می دانند این چنینند، خود علی چگونه است؟ سلیم تو فکر بود که غلامی وارد شد و گفت:
جناب سلیم، پدرتان جناب هشام در محوطه باغ در انتظار شماست. زلکلای همیری و همسرش ام منصور آمدند تا پیروزی شما و پدرتان را در جنگ با رومیان تبریک بگویند.
با شنیدن اسم زلکلای همیری، سلیم یاد صندوقچه افتاد که برای اون فرستاده بود. مدتی پیش سر یکی از فرماندهان لشکر روم و قاتل سه فرزند زلکلای همیری را در صندوقچه برایش فرستادم. نکند گمان کند که قصد معامله با او را داشتم و باز به من بدبین شده باشد. نه. سلیم با این فکر بلند شد و به سمت محوطه باغ رفت. خواست پیش بره اما نتونست. گوشه ایستاد و از دور صدای پدرش رو شنید که مشغول صحبت با زلکلای همیری بود.
سلیم چون این وانمود کرد که سپاهیان بیشمارند، برای همین پس از آن که دشمنان را در کوهستان دفع کرد، رومیان تصور کردن از ساعت که ما بقیه آنان نیز سوار شوند. پس فلفور اردوگاهشان را با تمامی غنایم بر جای گذاشتند و عقب نشینی کردند تا سپاه اصلی ما بدون کمترین مانعی خود را به شهر عرفه برسانند.
زلکلا خندید و تکبیر گفت. سلیم یاد آخرین دیدارش با زلکلا و برخورد سرد اون افتاد. هنوز تلخی اون دیدار تو کامش بود. کمی که گذشت، زلکلا و همسرش خواستن بلند بشن که هشام گفت:
جسارت مرا ببخشید جناب شیخ، قصد داشتم هم برای دیدار و هم برای مطرح کردن امر مهمی نزدتان شرفیاب شوم، اما شرمانم شد، بیم داشتم که خاطرتان را آزرده کنم. اما چون که خدای بزرگ چنین مقدر کرده و میهمان من شده اید، ایا اذن سخن گفتن را از من ستانده.
آسوده باش جناب هشام، سخنت را بگو.
میخواهم بار دیگر دخترتان راحیل را برای پسرم سلیم خواستگاری کنم.
با شنیدن این حرف زلکلا جا خورد، در هم رفت و رنگ چهرش تغییر کرد. هشام گفت:
من را عفو کنید، میدانم که شما برای امر دیگری میهمان من هستید، اما شرم دارم که این خواسته را بار دیگر در خانه شما به زبان آورم.
زلکلای همیری سرش رو پایین انداخته و تو خودش فرو رفته بود. با دیدن حال اون هشام از درخواستش پشیمون شد. همسرش حورا که سنگینی بین شوهرش و زلکلا رو حس کرد گفت:
ما را ببخشید. میدانیم آزرده شدید، اما بدانید اگر پاسخ شما همانی باشد که پیش از این به ما داده اید، از محبت ما به شیخ بزرگ شام ذره‌ای کم نخواهد شد. وصلت به خاندان شما آرزوی هر بزرگزاده است که ما از آنان جدا نیستیم. بیشک سلیم فرزند خوبی برای شما خواهد بود.
بگذاری در این باره بیاندیشم و با دخترم راحیل نیز گفتگو کنم.
زلکلا اینو گفت و همراه همسرش ام منصور از خونه هشام بیرون رفت. زلکلا همیری به خونه رفت و با دخترش راحیل صحبت کرد و وقتی فهمید راضی به ازدواج با سلیم ابن هشامه، پیکی به خونه هشام فرستاد و موافقتشو با این وصلت به اطلاع اون رسوند. مدتی بعد خبر وصلت دو خانواده همیریان و مزهجیان مثل رعدی تو شام پیچید. هرچند تو خونه زلکلای همیری شادی موج میزد، تو کاخ سبز معاویه نگرانی و وحشت زبانه میکشید. نگرانی از به هم پیوستن هشام و زلکلا از یک طرف و نامه‌ای که خلیفه برای معاویه ابن ابی سفیان حاکم شام فرستاده بود از طرف دیگه. شب بود و معاویه در باغ کاخش رو تختی نشسته بود. چند کنیز و غلام و ده ها محافظ مسلح دور و بر اون ایستاده بودند. صدای جیرجیرک که از بین شاخه درخت ها بلند بود با صدای جویباری که از زیر درخت ها رد می شد یکی شده بود. حاکم شام همینطور که به پشتی تکیه داده بود دست برد و با بیقراری نامه خلیفه رو برداشت و برای چندمین بار خوند:
از خلیفه مسلمین به معاویه ابن ابی سفیان، بارها برایت نوشتم که مردم مدینه کافر گشته و در نافرمانی من چنان پیش رفتن که بیم جان خیش را دارم. به تو فرمان دادم که سربازان پیاده و سوارت را یاری من بفرستی، اما گویا گوشی برای شنیدن سخنان من نیست. نکند در انتظار نشستی تا من کشته شوم و مردم را به سمت خیش دعوت کنی و خلیفه شوی. بدان که خداوند بهترین نگهبان است.
معاویه نامه رو کناری انداخت و تو فکر رفت. خلیفه ذهن معاویه رو خونده و نقشش رو فهمیده بود. معاویه میدونست اگه خلیفه از تنگنایی که براش درست شده نجات پیدا کنه و در آرامش از دنیا بره و مردم هم دور یکی دیگه از صحابه پیامبر اکرم جمع بشن، تومار سلطنتش در شام برچیده میشه. معاویه تو فکر بود که برادرش عتبه وارد شد و گفت:
جاسوسان خبر آوردند که اوضاع مدینه آشفته تر از قبل است. طلحه و دیگران مردم را به قتل خلیفه تحریک می کنند. علی نیز فرزندانش حسن و حسین و جوانان بنی هاشم را بر در خانه خلیفه گمارده تا از او در مقابل شورشیان محافظت کنند. مردم به خاطر عطاهای بسیار خلیفه به بنی امیه به او خشم گرفتند، اما اکنون بنی هاشمند که از جان او محافظت می کنند. به خدا سوگند این ننگی برای خاندان بنی امیه است که دشمنانش از بزرگانش حراست کنند. من میدانم در ذهن شما چه میگذرد امیر، اما نباید نام را بی پاسخ بگذاریم.
درباره خلیفه آنچه لازم است به مروان سپردم. من بیش از مدینه نگران سرزمین خودم هستم.
نگران؟ مگر نه اینکه شام در اوج شکوه و قدرت خیش است؟
صدای شادمانی و سرور را از خانه زلکلا نمیشنوی عتبه؟ این مرا آشفته کرده است.
چرا بیمناکی برادر؟ مگر نه این است که هشام همچون یکی از غلامان کاخ مطیع توست؟ زلکلا همیری هم که همیشه حرمت تو را پاس داشته است.
هیچ چیز برای مردم همانند اتحاد فتوا و شمشیر فریبنده نیست. این دو همچون هیزم و سنگ آتشند. کافی است کسی شراری بزند تا همه را بسوزارد. در این سرزمین پیوسته اشراف با اشراف وسط کرده و بر قدرتشان افزودند. این رسم است، اما این قدرت نباید بیش از قدرت امیر شام باشد. من بیم دارم که این قدرت هشام یا زلکلا همیری را مغرور کند و اندیشه تخت مرا در سر بپرورانند.
میگویی چه کنیم امیر؟
نگذار این وصلت به سرانجام برسد. مانع پیوند همیریان و مزهجیان شوید.
چگونه امیر؟
با هشام و فرزندش سلیم و ذوالکلاهم یری متکبر نمیتوان کاری کرد، فقط اون دخترک را، او را
قتل دختر شیخ شام. امیر،
چشم حاکم شام برق زد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پس از 20 سال، خدا نگهدار.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامون حسین من، حسین من، و حسین دست و پا زده در خون حسین من.
فصل عزا آمد دل غم گره، خیلی دل خوی محرم.
گر کشتم چرا خاکت نکرده؟
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه به وسعت دلها.
جانم حسین، جانانم حسین، درمون من شده چشمای گریانم حسین.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان،
در همه زمینهای معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر، الله اکبر، الله 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 اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. ایام عزای ابا عبدالله حسین علیه السلام و یاران اون حضرت را محضر حضرت ولیعصر حجر الله تعالی فرجه الشریف و شما عزیزان شنونده تسلیت عرض میکنم. با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما بزرگواران هستیم و این برنامه نیز همانند برنامه‌های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات فراوان، آرزوی قبولی طاعات، عبادات، مخصوصا همین عزاداری هایی که بسیار هم ثواب داره. انشاءالله خدا هم قبول کنه همین عبادات رو. در مناجات حضرت موسی با خدای متعال داریم که وقد قال یا رب لما فضلت امت محمد صلی الله علیه و آله علی سایر الامم. موسی سوال کرد که خدایا به چه دلیل امت پیامبر رو بر سایر امت ها برتری بخشیدی؟ فقال الله تعالی، خدا هم فرمود فضلت هم لعشر خصال، چون ده خصلت در امت اسلام هست که باعث برتری اونها شده. قال موسی و ما تلک الخصال التي يعملونها حتی آمر بنی اسرائیل يعملونها. موسی گفت که اون ده خصلت چیه که اینها انجام میدن تا من دستور بدم به بنی اسرائیل که اونها رو انجام بدن تا اونها هم از این فضائل برخوردار باشن؟ قال الله تعالی الصلات و زکاه و صوم و الحج و الجهاد و الجمعه و الجماعه و القرآن و العلم و العاشورا. خدا هم فرمود اون ده خصلت عبارتن از نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، جمعه، نماز جمعه، جماعت، نماز جماعت، قرآن، علم و عاشورا. خود علم، علم آموزی از خصلت های امت اسلامه. در بنی اسرائیل اینجوری نیست، اونا میگن که اون شجره که آدم و حوا نزدیک شدند و رانده شدند شجره معرفته، بس شما معرفت نزدیک نشید. و عاشورا، خب حضرت موسی اون نقطه رو فهمید چیه، اما عاشورا رو متوجه نشد. قال موسی علیه السلام یا ربه و مل آشورا، پرسید آشورا چیه؟ قال خود متعال فرمود البکا و تباکی علی سبط محمد صلی الله علیه و آله و سلم، گریه کردن یا حالت گریه گرفتن به خاطر نوه پیامبر اعظم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ول مرسیه ول عزا علی مصیبت ولد المصطفی یا ولد المصطفی، مرسیه خانی عزاداری بر مصیبت فرزند پیامبر یا فرزندان پیامبر، یا موسی ما من عبد من عبیری فی ذلک الزمان، ای موسی هیچ بنده از بندگان من در اون زمان نیستن که بکا او تباکا گریه کنه یا حالت گریه به خودش بگیره، و تعزا علی ولد المصطفی یا ولد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، عزاداری کنه برای فرزند پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، الا و کانت له الجنه ثابتا فیها، مگر اینکه او تو بهشت ثابت خواهد بود، او اهل بهشت خواهد بود، و ما من عبد انفق من مالهی فی محبت ابن بنت نبیهی تعامن و غیر ذلک درهمن، و هیچ بنده ای نیست که در محبت فرزند دختر پیامبر تعامی یا غیر تعام یک درهم خرج کنه برای تعام یا غیر تعام، الا مگر اینکه و بارکت الله فی دار دنیا از درهم به سبعین درهم، من در دنیا اون یک درهم رو به 70 درهم برکت بهش خواهم برگردون، و کان معافم فی الجنه این همیشه با سلامت در بهشت زندگی خواهد کرد، و غفرت له ذنوبه گناهانش رو میبخشم، و عزتی و جلالی قسم به عزت و جلالم ما من رجل او امرأت سال دم عینه فی یوم عاشورا و غیره قطره واحده الا و کتب له اجر و مئت شهید، قسم به عزت و جلالم هیچ مرد یا زنی نیست که در روز عاشورا یا غیر عاشورا یک قطره اشک جاری بشه مگر اینکه براش نوشته میشه اجر 100 تا شهید، اجر 100 شهید براش نوشته میشه. خب این حدیث نسبتا طولانی رو که از مستدرک الوسائل اینو من از اونجا نقل کردم، از مستدرک خوندم، البته تو منابع دیگه هم هست، من از مستدرک خوندم. خب این در واقع تکلیف ما رو نسبت به عزاداری و این عزاداری هایی که گاهی ممکنه چه بعضی حرفایی داشته باشن یا مطالبی که حالا شاید از روی بی‌دقتی و کم مطالعه باشه، این یه حدیث از احادیث فراوان که در کتاب‌های معتبر ما از کنم که ما تو اون کتاب عشق معرفت 10 تا از این روایات آوردیم، مرحوم شیخ عباس هم در کتاب نفس المحمومشون به ذهنم میاد 20 تا یا 40 تا حدیث ابتدا آوردن بعد مقتل رو شروع کردن، پس قدر این عزاداری ها رو بدونیم.
انشاءالله متشکریم، انشاءالله خداوند عزاداری ها و خیرات رو از همه عزیزان به احسن وجه قبول بفرماید. صلوات ابتدایی برنامه تقدیم به محضر مبارک سید الشهدا علیه السلام و یاران اون حضرت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، محمد محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 30553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. اولین سوال تلفنی رو با هم میشنویم.
اول که تشکر میکنم از برنامه، عرض کنم حضورتون سوالم این هست که سید شهدا ما همیشه میگیم که حرکتشون قیام بود برای حفظ اسلام، برای امر به معروف و زنده نگه داشتن دین جدشون. بعد چندین بار که ایشون فرصت مذاکره براشون حاصل میشه میفرماین که شماها اگر بذارین من از این راهی که اومدم برمیگردم، من با شماها جنگی ندارم، و به همین مضمون چند جا هست که یه استاد خودشون بهتر میدونن. چرا میخوای منو بکشیم؟ مگه من چه بدی به شما کردم و میتونم از همین راه برگردم؟ حالا این دوتا چجوری با هم جمع میشه؟ فرض کنیم که حالا مثلا یک سیاستمدار عاقلی بینشون پیدا میشد برای حفظ حکومت خودش هم که شده اجازه میداد که ایشون برگردن و اصلا جنگی هم صورت نمیگیره فرض میگیریم. این چطوری با هم جمع میشه؟ مرسی ممنون.
ممنون و متشکریم از شما شنونده گرامی و خواهر محترم. جناب استاد، اگر حالا اون جملاتی که حضرت فرمودن که من رو بذارید مثلا برگردم یا جنگی ندارم، واقعا اگر اونها راه می اومدن حضرت برمیگشت و دیگه قیام ادامه پیدا نمی کرد؟
باید داشتن تاجه داشت بشن که همطور که ایشون فرمودن هدف امام حسین علیه السلام حفظ دین بود، حفظ اسلام بود، چون اسلام به خطر افتاده بود. وقتی که مروان به امام حسین گفت شما با یزید بیعت کنید، او به حرف شما گوش میکنه، نمیدونم قوم خویشان ده حرفا، حضرت فرمود انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامه براء مثل یزید. انا لله و انا الیه راجعون رو که مردم میگن
وقتی مصیبتیش
مصیبت بهشون وارد شد. بعد هم فرمود اسلام خداحافظ، اسلامی باقی نمیمونه. وقتی که بخواد امت دچار شخصی مثل یزید بشه، فاتحه اسلام خونده شده است. پس امام حسین علیه السلام باید برای حفظ اسلام قیام میکرد. 5-6 تا دلیل رو گفتن که به نظر ما هیچ کدام دلیل و غایت و اون هدف نهایی نیست. مثلا گفتن که امام حسین برای بیعت نکردن قیام کرد، یعنی ازش بیعت نمیخواستن، کارش نداشتن، اون کاری نداشت و این درست نیست. بعضی گفتن به خاطر دعوت مردم کوفه بود، و اگه مردم کوفه دعوت نمیکردن امام حسین هم قیام نمیکرد، اینم درست نیست. مردم کوفه دوبار دیگه هم دعوت کرده بودن، یه بار بعد از صلح امام مجتبی علیه السلام همین مردم اومدن خدمت امام حسین گفتن که حالا برادر شما صلح کرده، شما که نکردید، ما حاضریم با شما جنگ رو ادامه بدیم و با شما بجنگیم. که حضرت فرمود اون چیزی که ابو محمد کرده درست همون. دوباره بار دوم در بعد از شهادت امام مجتبی علیه السلام اومدن خدمت امام حسین، گفتن خب حالا برادرتون که صلح کرده بود شهادت رسید. امام فرمود که اون پیمانی که برادرم امضا کرده، مادام که معاویه هست قیام صلاح نیست. این 10 سال امام حسین قیام نکرد. وقتی معاویه که مرد بار سوم، پس مردم کوفه قبلا دعوت کرده بود. بعضی گفتن که برای امر معروف نهی از منکر. خب امر معروف از منکر شرایطی داره و آدابی داره که اونا باید مراعات بشه. بعضی گفتن که امام حسین مأموریت خصوصی داشت، یعنی از طرف خدا مأمور بود که حتما بره شهید بشه. بله. ان الله شاء یراک قتیلا. و اگه اینجوری باشه این یک مأموریت خصوصی است. حالا باز خود همینجا این سوال مطرح میشه، مشیت مشیت تکوینی بود یا تشریعی؟ اگه بیم تشریعی چی تو خاص امام حسین بود، تشریعی باشه شما همه حال امت. اگه تکوینی باشه یعنی امام حسین مجبور بود، یعنی در ذات امام حسین. حالا اینم یک قوله که گفتن. بعضی گفتن که امام حسین دنبال حکومت بود، برای به دست گرفتن حکومت رفت، در دام عبیدالله افتاد. دو تا راه بیشتر مقابلش نبود، یا با خاری و ذلت کشته بشه یا با سرفرازی و عزت. دومی است امام حسین انتخاب کرد. پس امام حسین دنبال این که حالا بخواد، هیچ کدام از اونها مطرح نبود، فقط حکومت. خب امام حسین که از دست را فهمید، که از منظر زباله فهمید که کوفه از دست رفته، مسلم و هانی و عبدالله مقتور و قیس ابن مسهر همه اینها یا قیس ابن مسهر اینها کشته شده و شهید شده بودن. اینا امام حسین میدونست. اوضاع کوفه رو از افرادی که از کوفه می آمدن امام حسین سوال می کرد و کاملا متوجه بود که چیزی از کوفه باقی نمونده. و ضمن این که امام حسین همون زمانی که بیشترین احتمال تشکیل حکومت، زمانی که امام حسین در مکه تشریف داشتن، خب نامه مسلم به دستش رسید که مردم کوفه با شما هستن، سران کوفه و شخصیت های کوفه همه من بیعت کردن، شما هرچه سریعتر حرکت کنید. این اون زمانی بود که دیگه احتمال اینکه امام حسین به قدرت برسه خیلی قوی تر از هر زمانی بود. همونجا امام حسین وقت متحرکت کنه، اون خطبه خود تلمود علی ولد آدم رو میخونه که در ادامهش داره که من گویا میبینم در بیابانهای بین نواویس و کربلا گرگهای بیابان بدن منو قطع قطع میکنن و شکمهای خودشون رو سیر میکنن. در آخرش هم داره که هر کس میخواد خون قلبش رو در راه ما بده، آماده باشه که ما فردا صبح مسافریم. پس امام حسین همون موقع که احتمال زیاد بود بسش شهادت این حرفا بود. اینم درست نیست. باز حرف دیگه هم گفتم که هر کدام از اینها جای خودش، هم درست هم درست نیست. بیعت به عنوان استارت کار درسته، به عنوان این که کار شروع شد. دعوت مردم کوفه به عنوان شکل قیام درسته. اگه این دعوت نبود قیام در یمن اتفاق می افتاد، در ایران اتفاق می افتاد. صورت قیام در کوفه اتفاق افتاد به خاطر دعوت مردم کوفه. هر کدام از اینها جای خودش درسته، ولی اینکه هدف غایه امام حسین هیچ کدام از اینها نبود. حقیقت خودش بارها بارها فرموده، یکش من خوندم علی الاسلام السلام، اینکه نه اورید امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اصیل وسیله جدی و ابی علی بن ابی طالب، اولیدن آمار بالمعروف و عنها عن المنکر، اینا از این فرمایشات زیاد داره. یا اون سخن حضرت در تحف العقول که به نظر بنده نص در این باره هست و